آی هموطن ها همیشه خش خوب باشه.
با درود به شما همراهان خوب رادیو همراه، ادریس فروغی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه خانه خوبان هر شنبه بعد از ظهر ساعت 1 تا 2. با ما در سفر به مناطق گوناگون ایران زمین همسفر باشید.
اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز، ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
با عرض سلام و صبح بخیر، امروز شاهد افزایش قیمت بازار سهام اکثر نقاط دنیا هستیم. در آمریکا به دنبال افزایش قابل توجه قیمت‌ها در روز جمعه که بر اثر گزارش قوی در قسمت اشتغال بود، شاهد بالا رفتن و رکورد زدن شاخص‌های اصلی هستیم. داو جونز و S&P 500 هر دو رکورد روزانه تازه‌ای رو ثبت کردند. بخش‌های تکنولوژی و انرژی از بهترین عملکردها هستند. انتخابات در ژاپن و پیروزی آقای شینزو ایب باعث خوشحالی سرمایه‌گذاران در اکثر نقاط مختلف دنیا شد. آقای ایب که طرفدار اصلاحات هستند، در حدود 10 تریلیون ین یا 99 میلیارد دلار رو در صدد هستند که به عنوان محرک اقتصادی در دوران کارشون استفاده کنن، که این بازار ژاپن رو بسیار خوشحال کرد. در این هفته پیش رو در آمریکا شاهد سخنرانی‌های مختلفی از رؤسای بانک مرکزی خواهیم بود که نور تازه‌ای بر روی وضعیت نرخ بهره‌ها خواهند انداخت. ادعای گزارش بسیار خوب اشتغال در روز جمعه رو پله‌ای برای بانک مرکزی در بالا بردن نرخ بهره ها میدونن. خبرهای اقتصادی بسیاری هم در این هفته در راه هستند که قابل توجه همه خواهند بود. همچنین فصل اعلام درآمدها از همین هفته آغاز خواهد شد که کمپانی الکوا اولین گزارش از عملکرد خودش رو ارائه خواهد کرد. در آخر بانک مرکزی در این هفته فیسبوک خود را منتشر خواهد کرد که خلاصه ای از وضعیت حال حاضر اقتصاد خواهد بود و در سال 8 بار این اتفاق رخ میده. در حال حاضر شاهد این هستیم که داو جونز در حدود 111 واحد بالاست، در 18258، نزدک در حدود 40 واحد افزایش داشته، در 4996، S&P 500 با افزایش 10 واحد در 2140 قرار گرفته، طلا 1.40 دلار بالاست، در 1359.80 دلار، نفت رو می‌بینیم که با کمی کاهش در 45.16 دلار قرار گرفته، بهره‌های 10 ساله 1.42، قیمت هر یورو 1.10 دلار و قیمت غیر رسمی فروش هر دلار 3520 تومان است. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری از بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز، با ما در تماس باشید برای مشاوره مالی و مالیاتی و برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، به خصوص ریویو ارزیابی کردن پورتفولیوهای شما عزیزان. شماره تماس با ما هست 310-227-2875 یا 310-205-9000. خیلی ممنون، امیدوارم که روز بسیار خوبی رو داشته باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ می‌دهم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور می‌شم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
اولی که اگه اجازه بدیم فقط یه تشکر کوچولو بکنم از همه خوبیاتون. گاهی وقتا فکر میکنم که میتونستین توی یه مطب باشین، مریضاتونو ببینین همونجا تو لس آنجلس و یه کار همینجوری داشته باشین، ولی کار بزرگی واقعیت برای ماها کردین. فقط میتونم همینو بگم و ممنونم به خاطر همه خوبیاتون.
محبت دارید. بفرمایید عزیز.
آقای دکتر من 48 سالمه، دو تا فرزند دارم. پسر بزرگم که الان دانشجو هست توی اروپا، داره رشته مکانیک درس میخونه. اون یکی پسرم تهران هست، باز اونم مهندسی هست. من خودم توی شهرستان هستم. بعد اول دو تا سوال دارم. یکی این که دو تا پسرم قصد مثل همه جوانای ایران حالا قصد مهاجرت به آمریکا دارن. اون اولی اومد اروپا به خاطر که ما میخواست بیاد آمریکا، هزینه های آمریکا رو واقعا نداشتیم، چون از مقطع لیسانس هم اومد، یعنی اصلا تو ایران که کنکور داد قبول شد وارد دانشگاه نشد و میخواست که از این کشور خارج بشه. برها رفت اروپا داره تحصیل میکنه، سال آخرشه، برای فوق لیسانسش یا همون مستر اقدام کرد برای آمریکا، دانشگاه ایرواین. اگه من شاید خیلی بلد نباشم، حالا اینجور که خودش تحقیق میکنه و کاراشو خودش میکنه، فکر میکنم یه دانشگاه خیلی خوبی بوده که حالا برای مسترش هم قبولش کرده.
آیا به شما نصب کنی؟ آیا به شما گفته که دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین هست، در شهر ایرواین هست؟ بله. اگر هست اون یکی، ببینید هر ایالتی یه دانشگاهی معمولاً به نامش، مثل دانشگاه کالیفرنیا یا دانشگاه تگزاس. دانشگاهی که در امریکا هست که شناخته شده است دانشگاه کالیفرنیا است، که هر جا شهر نام خودش رو داره، مثل لس آنجلس که بهش دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس میگن، UCLA میگن، یا ایروان UCI میگن. اگر UCI هست، یعنی یونیورسیتی آف کالیفرنیا ات ایرواین، خب این دانشگاه معتبری است، جزو فکر میکنم 100-150 دانشگاه اول امریکاست، و اگر فوق لیسانس اونجا قبول شده بدون تردید هم دانشجوی خوبی بوده و هم دانشگاه خیلی خوبی است عزیز.
دقیقاً آقای دکتر، حالا با این سواد کمم دقیقاً همین UCI هست، چون که اون یکی اولی که گفتین چی بود؟ اون اولی
اون UCLA لس آنجلس.
UCLA برای این دوتا تقاضا داد که UCI در واقع خودش میگه ایرواین قبول شدم، یعنی اون پذیرفتنش. ولی بازم چون که برای مستر بود، واقعیتش از اینها بازم برای ماها سنگین بود و اونجا هم فکر کنم برای مستر نمیتونست خیلی کار بکنه. کشورهای اروپایی همونجور که خودتون مستظر هستین، به هر حال الان که سال آخر هست داره تزش رو میده توی دانشگاه به عنوان کمک استاد، حالا خاصش میشه که کار میکنه و یه سری درآمدها خودش به دست میاره. ما هم از اینجا یه مقدار ساپورتش میکنیم، کمکش میکنیم. ولی حالا خواستم ببینم که شما نظرتون هست که مثلا آیا این الان که میخواد مستر رو همونجا بمونه، آلمان بمونه، ولی برای دکترا میخواد بیاد آمریکا، آیا کلن نظرتون این هست که بیاد اونجا یا ای که بمونه هم اونجا و دکتراش هم بگیره و شروع به کار بکنه؟
ببینید عزیز، برمیگرده به این که فرزند شما با توجه به آنچه که هست و آنچه که میدونه ترجیحش این است که در آلمان زندگی کنه یا در امریکا. به همین جهت است که اون عامل اصلی و تعیین کننده است یا ای برگرده ایران. بنابراین اول ترجیحش بر اساس آنچه که میدونه میخواد و فکر میکنه براش خیلی بهتره برای 60 سال آینده زندگیش، اون سال اوله. البته باعث تأسفه که ماجرای ایران برای بسیاری منتفی است، بسیار بسیار باعث تأسفه. و چرا ما باید نخواهیم در کشور خودمون باشیم؟ چرا امریکایی میخواد نمیخواد بره جای دیگه؟ چرا انگلیسی اونقدر نمیخواد بره جای دیگه؟ اگرم میره نه به اون صورتی است که از اونچه که هست ناراحته، یه جای بهتری پیدا کرده. حالا اون قصه دیگری است. اگر پسر شما میخواد در آلمان بمونه، خب بهتره حالا که لیسانسش اونجا گرفته، فوق لیسانس و دکتراش هم اونجا بگیره. اگر میخواد بیاد امریکا، همطور که اشاره کردی و متوجه هستم، مخصوصا در دوره فوق لیسانس معمولا بورسی یا کمک هزینه‌ای به اون صورت داده نمیشه. از وام و قرض هم به خاطر اینکه شرایط دانشجویی داره نمیتونه استفاده کنه و بنابراین از نظر اقتصادی براش سخت میشه. البته دانشگاه ایرواین، یونیورسیتی آف کالیفرنیا ات ایرواین، اون خوشبختانه به یک اعتبار نیمه دولتی است و در نتیجه شهریه سنگینی نداره و ممکنه با کمی کار بتونه برسه. ولی اگر واقعا چنین پولی مهیا نیست، بهتر این است اگر دلش میخواد و انگلیسیش خوبه، آلمان فوق لیسانسش هم بگیره و اگر نمراتش بالا باشه، همطور که خودتون گفتید، اون موقع اگر برای دوره دکترا بیاد، معمولا به دانشجویی که در دانشگاه خوبی مثل ایرواین او رو میپذیرن کمک هزینه تحصیلی داده میشه و دیگه احتیاجی آنچنان به کمک برای زندگی دانشجویی از نظر مالی نیست. ولی اگر میخواد در آلمان بمونه و یا یه دودلی داره، خب اگر حتی مردده که امریکا یا آلمان، حالا که اونجا درس خونده بهتر است که آلمان باشه. ولی اگر واقعا نیت و قصدش امریکا هست، حالا که این گونه هست، اگر اون حداقل پول نیست، بهتر این که فوق لیسانس شو با نمرات عالی و کار خوب بگیره و انگلیسیش رو هم خوب کنه که راحت اگر خواست بتونه دکتراشو اینجا بگیره. ولی امیدم این است که هر جا دکتراشو گرفت یه روزی بخواد به ایران برگرده، ولی فعلا اون موضوع دیگری است.
بله آقای دکتر، همیشه دوست داشت که توی آمریکا تحصیل کنه، ولی خب به هر حال شرایط مالی اجازه نداد که ایشون وارد آمریکا بشه و من دلم میخواد که حالا که به هر حال مسترش هم میخواد بمونه توی آلمان، حداقل برای دکترا بیاد و اونجا رو تجربه کنه. همین حسی که شما دارین به جوونا که دارن به قولن گرگر از ایران خارج میشن، همین حسی هم ما پدر مادرها داریم. واقعیتش من خیلی رضایت و خوشحال نیستم که حالا بچه‌م مثلا داره تو اروپا تحصیل میکنه یا میخواد بره آمریکا، یا پوزی که مثلا بقیه میدن که این براشون پوز حساب میشه. نه، همیشه یه دلم میگیره از این اتفاقی که داره میفته و اینجوری جوونا خارج میشن. واقعیتش اینه که این دوتا پسر من از نظر هوشی خوب هستن. حالا اون یکی هم که تهران هست، اونم داره کلاس جیاری میره و داداشش که جیاری داد داره بهش میگه که مثلا تو یه جیاری خیلی توپی بده که دیگه مثل من به هر حال گراس مستقیم بری آمریکا نخواهی بیایی تو کشورهای اروپایی و اینا، بری اونجا. من نمیدونم نهایتش میخواد چی کار بکنه. گاهی وقتا که میاد بهمون سر میزنه و این محیط ایرانو میبینه وسوسه میشه، مثلا به خاطر اون علاقه، یه سری علاقه که وجود داره، دلش میخواد برگرده و کار کنه، ولی خب یه چیزایی رو که اینجا میبینن یکم دلزده میشن. معلوم نیست، شاید هم به هر حال دکترا بگیرن و برگردن.
ببینید عزیز، ببینید عزیز، من به هر حال از اینکه بچه‌ها خوب باشن، درس بخونن در ایران یا خارج از ایران، مسئله ندارم و اون افتخاری هم که شما میفرمایید پدر و مادر به اینکه بچه‌هاشون در ایران یا اروپا یا امریکا یا هر جای دیگه درس بخونن موافقم، ولی برگشتشون مسئله منه و الا بسیاری از رشته‌ها هست که اصلا بهتر هست و یا باید در خارج از ایران بخونن. در یه زمینه‌های ما اون اوج رو نگرفتیم و یا حداقل اونقدر جا برای همه نداریم. بنابراین من اگر یه دانشجوی در امریکا باشه، اروپا باشه، هر جای دیگه باشه یا در ایران باشه، بهش مفتخر و سرفراز هستم. فقط امید و آرزوم اینه که خودش اون حس و احساس رو داشته باشه و به این نتیجه برسه که بهتر است به ایران برگرده و در اونجا زندگی کنه. بنابراین من با مسئله مهاجرت دانشجویان مشکلی ندارم، ولی با اقامتشون حتما، و امیدم این است که روزی ما ترجیح اولمون ایران باشه. حالا گفتید مطلب دیگری اگر هست درباره پسرتون که امتحان جی آر ایشو داره قوی میکنه یا زبانشو، که مستقیم بره بدون تردید فکر و ایده خوبیه، برای اینکه برای ارزیابی دانشگاه‌های کشورهای دیگه، حتی در خود امریکا هم اون graduate record examination یا امتحانی که میدن بیش از نمرات نقشی داره. البته نمرات باید خوب باشه،
همه مهمتره نه آقای دکتر؟
حتما مهمتره، برای که اونا توانایی ارزو عبتی نمره درسش باید خوب باشه، ولی وقتی از 100 تا دانشجو هستن که معدلاشون خوبه، حالا مسئله اصلی و اساسی جیاریه. دقیقا همینه، یعنی اونه که عامل اصلی و تعیین کننده است، هم به عنوان اون که جنبه عمومی داره و همونه که جنبه تخصصی داره. بنابراین اون توصیه‌ای که پسرتون به برادرش کرده حتما توصیه درستیه.
بله. بعد خب حالا از بچه ها
میگذرم
آقای دکتر، میرم به سوال خودم.
حالا سب کنید من چون میخوام راحت با تون حرف بزنم، بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم با خاطر آسوده صحبت کنیم. شنگار عجبن با ما باشید.
مرتبه، هم شیکه، هم تر و تمیزه،
سوپر ایروایل،
جنسش جوره،
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد داره.
خب سوپر ایروایل، گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه. سوپر ایروایل،
قیمتش مناسبه،
هر روز هر جای خیلی خوب داره رو جنسای مختلف.
سبزیجات و میوه های تازه با کیفیت عالی ارگانیکش یادتون نره،
پرورش یافته در باغهای سبزی و میوه اورنج کانتی که کاملا ارگانیک.
خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی تهیه شده از بهترین گوشت، سبزیجات، برنج، حبوبات و مواد اولیه با عالی ترین کیفیت
که دستپخت سرآشپز پنج طلایی رستوران ایرواینه.
میتونین همونجا نوشجون کنین، هم سفارش بدین برای خونه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
لیست خرید یادت نره.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی، پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتموم نمیمونه.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار. این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شدید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
برای خرید آرامگاه با برنامه ریزی قبلی با آقای شان صداقتی در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. شان صداقتی متخصص در امر خرید و فروش با 23 سال سابقه خدمت درخشان. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر. خب. من 48 سالمه، شوهرم 52 سالشه. بعد بچه ها که الان در واقع 3-4 ساله رفتن دانشگاه همجور که گفتم، ولی من توی شهر زندگی میکنم که از اون شهری که خودم زندگی می، یعنی ازدواج که کردم اومدم یه شهر دیگه. حالا از اول من خیلی از این شهر خوشم نمی اومد و علاقه نداشتم، ولی چون کار شوهرم اینجا بود، البته خودم هم شاغل هستم، کارمند هستم همینجا، بیشتر این درآمد از کار شوهرم هست و عمده درآمد خونه میشه بگی با اون و حتی مخارج بچه ها، حالا پسندازی یا هر چیزی که هست، بیشتر درآمد اون انجام میده از فروشگاهی که داره. ولی من از این که تو این شهر هستم راضی نیستم و همیشه دلم میخواست که از اینجا برم اونجایی که دوست دارم، اون شهری که دوست دارم. ولی خب متاسفانه چیزی که همیشه، یعنی اگه بخوام به صورت واقع بینانه و منطقی فکر کنم، اینه که من الان بچه ها به این پول این فروشگاهی که مال ما هست، شوهرم توش کار میکنه، نیاز دارن. حتی اون پسر دومی هم اگه بخواد بیاد آمریکا برای مستر، ما باید هزینه بیشتری رو بدیم و چون اون علاقه نداره مثلا کشورهای اروپایی بره برای ادامه تحصیل و علاقه داره که بره آمریکا دکتراشو بگیره و مسترشو بگیره، خب یه مقدار از نظر مالی بیشتر ما باید کمکش کنیم و هیچ اشکالی هم نداره، میتونیم هم این کارو انجام بدیم در واقع. ولی من هم یه ناراحتی و نگرانی که مثلا میگم خب من دیگه کی برم اونجا زندگی بکنم، کی مثلا از اینجا برم، اینجایی رو که دوست ندارم، اون مثلا همیشه علاقه هم بوده که اونجا زندگی بکنم، اون شهر زندگی بکنم. خواستم نظر شما رو تو این مورد بدونم.
ببینید عزیز، موضوع اصلی محل اقامت یه مقدار ضرورت اگر هست اون عامل تعیین کننده است. اگر شما من میفرمایید همین شغل و کاری که من و همسرم داریم رو میتونیم به احتمال بسیار زیاد در اون جایی که شما دوست دارید برید و انجام بدید، خب برید. البته مشروط بر این که همسرتون نظری آنچنان نداشته باشن. ولی اگر یک،
نه متاسفانه شغل همسرم نمیشه، ولی خب من میتونم انتقالی بگیرم، ولی شغل همسرم نمیشه.
خب پس شما اول یه شوهر خوب پیدا کنین بعد تشریف ببرید. آخه اون که ما که شوخی نداریم خانم، یعنی چی؟ یعنی شما اون همه هوش رو در بچه ها دیدید، من بی خودی نبود وقتی گفتید هر دوتاشون باهوشه. میخواستم بگم باید ارث پدری باشه برای اینکه اینو نگه داشتم، ولی حالا دیگه مجبورم بگم اون هوش مال پدری. آخه عزیز اگر شما اصلا احتیاج
خونه نیست
جان، چطور نیست؟ حالا خیلی خوشحال میشد اتفاقا، برخلاف تصورتون همینقدر که شما بشنوید که از شر
مجبورم بگم، یعنی باید حواسم باشه چون ما برنامه شما رو گوش میدیم، باید یه جوری حواسم باشه تنظیم کنم که امروز گوش نده.
بله نه گفتم اگر بده ممکنه از شدت خوشحالیشون هم قش کنه، به هر حال نگران نباشی. اینه که عزیز اگر از نظر مالی به هم میرزی زمنانشون هم موافق نیست بزنید، ولی فقط از سر کنجکاوی و توضیح هم رسپن نگه. دو تا عیبی که این شهری که شما درش هستید بدون که بگید کجاست، دو تا عیبی که شهری که شما درش هستید داره چیه؟
عیبش اینه که دکتر یه محیط بسته ایه.
اوکی.
بسته از لازه شاید فرهنگی.
نه متوجهم. نه فرگونم توضیح نه. دیگه چی غیر از محیط بسته فرهنگی دیگه چی؟
من چون دوران دبیرستانم و مثلا راهنماییم تو اون شهر بودم.
نه اونم میخوام نمیرسم به اون.
من احساس میکنم که
نه.
اونجا میتونم دوستان بیشتری جذب کنم، در حالی که واقعا سعی کردم. خب من در واقع شاگرد کوچیکه شما هستم، سعی کردم که اون تنهایی که دارم اینجوری نباشه، یعنی جذب کنم با دیگرون باشم.
نگفتم شوهر پیدا کنم،
شاید
نگفتم یه شوهر تازه پیدا کنید جذب کنید تو. حالا یه ذره یه سوال ازتون میکنم، اونجایی که میخواید برید دوتا حسنش چیه؟
همون با فکر باز و یه محیطیه که مثلا مهاجر بیشتر توش هست، میتونم با آدم ها صمیمی‌تر باشم، میتونم میدونین چیه اونجا بدونی که مثلا حالا خیلی آدم بخواد فکر کنه راجع به یه موضوعی، نمیدونم اینقدر دست و پاگیر نیست زندگی، یعنی راحت تر با آدم ها میتونی برخورد کنی. اینجا باید همیشه مراقب و مواظب
نمیدونم
روابطت.
نه هست
اینجوری داره.
نه نه فهمیدم. حالا به من بگید چه مدتی شما تو این شهر هستی؟
خیلی وقت دیگه، الان تقریبا 20 از سال 70 تا الان 25 ساله. اون
دیگه فراموشش کنید، بنابراین بی خودی شوهرم این ور اونور نبری و الا باید هم برای او یه فکر زن یه زن خوب بکنید هم برای خودت.
اون هستم، شوهرم هم موافقه، میگه بذار بچه‌ها از در بیان تحصیلاتشون تموم بشه، من این بیزینس رو مثلا میسپارم به یکی، میام اونجا یه کار معمولی راه میندازم. به هر حال چون یه علایقی هم داره، حالا مثلا به خوندن و نوشتن و اینا، کنارش مثلا یه فروشگاهی هم برای خودم میزنم. من حداقل اینگاه احساس میکنم باید برم یه چند سالی رو اونجا تجربه کنم.
بله نه حالا نه دیگه، شما به هر حال عرض کنم که قرار جوونا جوونی کنه، حالا شما یادتون افتاده که میخواید برید برای بازگشت به جوونیشون، فعلا اونجا بمونید، بچه‌ها رو به یه جایی برسونید، بعد اگر خواستید زنگ بزنید من ببینم که برای همسرتون میتونم یه زن خوب همونجا پیدا کنم و یه فکرم برای شما خواهیم کرد. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز، فعلا فراموشش کن. خواهش کنم، خدا نگهدارتون.
یعنی شما نظرتون این است که من
همونجا تشریف داشته باشید، همین شوهر رو بچسبید، بهتر از این پیدا نمیشه خانم. امروز که دیدید دوستان تو برنامه میگفتن که چرا ما عروس دریایی داریم اما داماد دریایی نداریم، گفتن معلومه حتی در عمق اقیانوس ها هم همچنان یافتن شوهر خوب مثل پدری که برای بچه ها شما دارید.
حالا دریا آوردین آقای دکتر، اونجا اونجایی که من میخوام برم دریا داره، شاید مثلا
نفهمیدم باید مناطق شمال ایران رو بخواید برید که مردم یه ذره نگاه وسیع‌تر و یه مقداری به قول معروف اون وسعت نظر یا سعه صدر رو به قول معروف دارن. حالا به هر حال فعلا اونجا باشید تا بعدا یه فکری براتون بکنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای
دکتر، خدا نگهدار.
خیلی خوشحال شدم باهاتون.
منم همینطور، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش
می‌کنم در واقع اول خیلی تشکر کنم از برنامه خوبی که داریم.
لطف دارید.
در دومی که ما خیلی خوشبخت هستیم که شما فارسی زبانی.
لطف دارید، محبت دارید. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، من سوال اول در مورد نوجوونه. من دو تا پسر دارم که حالا 16 ساله و 20 ساله. من می‌خواستم اینم وضعیت در واقع پول توکیدی یا پیه ماهیانه باید به چه صورتی باشه. من فکر میکنم که به خصوص برای پسر بزرگم که حالا 20 سالشه و در واقع میخواد کنکور بده یا حالا دانشجوان بشه، در حد رفع نیازهای ضروری مثل رفت آمد، کرایه، لباس و بالاخره چیزهای عمومی، آیا من باید غیر از این پوله تو چیزی بدم که حالا مثلا تو جیرش باشه نیازهاشو هر چی خواست برآورده کنه؟
نه متوجه هستم. ببینید از نه ببینید از نه 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 سب سه چهار تا مسئله اینجا مطرح. مورد اول سه چهار تا موضوع مطرح. مورد اول این است که من و شما به عنوان پدر و مادر چه وضعیت مالی داریم، واقعا یه چنین پولی رو به بچه ها دادن چقدر فشار میاره به اون چی که حالا ظاهرن به عنوان بودجه خانواده یا درآمد و هزینه هاست. این مورد اول. دوم، چقدر در اون جامعه بچه های تو اون سن و سال، چه پسر و چه دختر، معمولا با وضع مالی ما بچه ها چقدر پول در اختیارشونه. سوم، علاوه بر ماجرای مربوط به نیازهای مثلا فرض کنیم به رفت آمد یا چیزهای از این قبیل که باید بپردازن، واقعا اون ما بود تفاوته چقدره؟ چون برخی از اوقات یه جایی هست که بچه ها در این حال بدن که فاصله میگیرن باید یه غذایی هم بخورن و بنابراین خب اون یه مسئله مطرح میکنه. اما دو تا نکته رو نباید فراموش کنیم. یکی این که ما چرا باید به بچه ها سخت بگیریم؟ چرا ما باید زندگی رو که میشه برای آدم ها پر از لذت و احساس خوب کرد بیان بی خودی با قید و بندایی که معلوم نیست از کجا میاد محدودش کنیم؟ دوم، وقتی به بچه ها اجازه رو میدیم که پول بیشتری داشته باشن، یه احساس بهتری میکنن وقتی تنها هستن یا با دوستاشون هستن، میرن یه چیزی بخرن بخورن، اون احساسی که من یا ندارم یا بهتر پولم رو اینجا خرج نکنم بعد اینجا دیگه گرفتار میشم یا با جوابگوی پدر مادر باشم، آخه یه همچین رنجی و یه همچین دردی برای چیز. از من بچه ها وقتی کمی پول داشته باشن و خرج کنن، یه مقدار اون احساس رو میکنن که زندگی بهتر، درآمد بهتر، به هر حال شرایط مناسب تری رو براشون فراهم میکنه. بنابراین من فکر نمیکنم یک پدر مادر در این گونه موارد باید قواعدی رو راه بندازن و یه چیزایی بیارن. دو، تا اونجایی که ممکنه پول بیشتری به بچه ها بدن برای که این احساس و زندگی بهتری رو برای اونا فراهم میکنه که هدف ماست و بی خودی با حرفایی که پول خرج میکنن و ول خرجی میکنن و مسئولیت نمیفهمن و قدر پول نمیدن که اصلا معنا نداره. ما وقتی میگیم بچه ها قدر پول رو نمیدن، یعنی مثل ما رنج نمیکشن و مثل ما نگران نیستن. خب چه بهتر، حداقل یه آدم سالم بهتری هم پیدا شده. اینه که من فکر کنم پدر و مادر پولی که در اختیار بچه ها میگذارن به حدی باشه که اونا واقعا احتیاج دارن و دوست دارن و ضمناً حتی ممکنه کمی هم به خانواده فشار بیاره، ارزشو داره. حداقل بگذارید یه کسی، اونم مخصوصا در جامعه‌ای که همه چیز با ماجرای خرید همراهه، یه احساس خوبی در این باره داشته باشه. من عیب و ایرادی توش نمی‌بینم عزیز.
بله. آیتون، حالا یک مسئله اینجا مطرح میشه، اینکه بالاخره هر انسانی یه دوست‌داشته هایی داره. مثلا من به عنوان یه زن یا بچه، من به عنوان یه بچه یه دوست‌داشته هایی داره، یه نیازهایی داره. این نیازها یه سریش نیاز اصلیه در یک کسی. خب حالا من در اول شوهرم و بعد یه مقدار اگه خودم بتونم کار کنم همکاری میکنم خودم، یه خواستهای دیگه هست که درجه دو سه چهار هست که میشه گفت نیاز نیست، ولی دوست داشته آدمه. یعنی من دوست دارم این کار رو انجام بدم برای خودم. خب من خودم به شخصه تو زندگی اون جاهایی که میره اولویتش دیگه یه مقدار دورتر میشه، یعنی واسه سوم چهارم پنجمه، واقعا خب به همسرم فشار میارم که اینا حتما تو باید من انجام بدی. چون خودم خب تحصیلات دارم، کار خیلی خوبی دارم، خودم سعی میکنم که حالا اون نیازها رو برای خودم برآورده کنم. حالا برای بچه ها این بس مثلا چه؟ خب اونا هم جوریه، یه خواسته و نیازهایی دارن در یه دو سه چهار تا بره بالا. آیا این اجهاست که پدر یا مادر نیست که مجبورم از نیازی در یک تا مثلا دهشون رو کلن برآورده کنم؟ یا مثلا بچه خودش سعی کنه که حالا برای نیازهای خیلی غیر ضروریش یه چیزی خودش تلاش بکنه؟
نه ببینید، آخه این قسمت آخر، نه ببینید، این قسمت آخر من باش مسئله دارم. من برای این که شما میفرمایید بچه برای نیازهای غیر ضروریش، اصلا ضروری غیر خودش تلاش بکنه یعنی چی عزیز؟ من اصلا با کار کردن بچه ها خیلی موافق نیستم. مثلا معتقدم کار کردن میتونه یه درصد بالایی از بچه ها رو برای همیشه از مسیر درس و رشد باز بداره. آمارا اینو نشون میده. شما 1 میلیون بچه رو امکاناتشون فراهم کنید برن درساشون رو پشت سر هم بخونن، 1 میلیون بچه رو بگید کمی هم کار بکنید، ای بسا 200,000 تاشون درسی که میخوان بخونن و میتونن بخونن رو نخونن. پس دنبال اون نیستیم. دوم این که این تقسیم بندی که شما میفرمایید یه مقداری فردی و شخصیه. برای من و شما ممکنه خریدن یه بلوز یا یه پیرن یا یه شلوار یا یه کفش کاملا در مراحل پایین باشه، ولی برای پسرتون که الان مسئله جلوه‌گری و نمایشه تو سنی که مثلا فرض بفرمایید 16 سالشه داره، موضوع مهمیه. برای او کفش نیست، برای او آبروشه، برای اون احساس خوبشه، برای من و شما متفاوته. بنابراین عرض من این بود که در این گونه موارد وقتی که پول هست و امکانش هست و بقیه بچهای هم سن و سالش در اون سطح دارن، ما اگر میتونیم حتما کوتاهی نکنیم. به علاوه اگر فرض کنین همه به بچه‌هاشون 1000 تومان میدن، در حد منم که ما تقریبا یه سطحیم، خب شما 1200 تومان بدید، بدید این فرزندتون این احساس رو بکنه که پدر و مادر من، نه اینکه باشون منتی بگذاریم و بحثی بکنیم، به هر حال نه تنها رعایت حال منو میکنن، یه ذره بیشتر اون احساس بهتری میده عزیز. و ای بسا اون 1000 تا 1200 تومان اونقدر فرقی نکنه. به من میگید فرقی میکنه، بله، ولی فرقی نمیکنه. و چون ما نیاز شماره 1 و 2 و 3 شون رو برآورده میکنیم، یه دفعه طلبکارشون نمیشیم برای نیاز شماره 4 و 5. بله اونا که نامه ننوشتن ما رو بیارید به این دنیا، ما تصمیم گرفتیم بیاریمشون. بنابراین من اصلا با سختگیری پدر و مادر در باره پول تو جیبی موافق نیستم.
این باعث میشه که انگیزشون برای مثلا درس خوندن کم
بشه. به هیچ وجه. ببینید عزیز، آخه یه فرضی ما داریم، یه فرضی داریم که در گوشه ذهن ما ایرانی هست که میشه فهمید، خیلی جای دیگه هم هست و متوجه نیستیم. یه واقعیتی امروز از نظر علمی ثابت شده است که انسان با شادی، با لذت، با رضایت، با حظ و کیف، با خوشنودی و خرسندی، با آزادی، با امنیت و آرامش میتونه رشد کنه. ما قرار نیست آدم زندگی رو سخت بگیریم تا آدم ها حرکت کنه. شما نمیتونید من نشون بدید یه کشوری سخت میگیرن ولی آدماش تحصیل کرده تر، آگاه ترن. آخه از کجا اومده عزیز؟ کشورهایی که الان یه زندگی راحت و آسوده برای بچه‌ها فراهم میکنن، یه کشوری مانند فنلاند یا نروژ یا دانمارک یا سوئد که اون همه امکانات فراهم کردن، بیشترین میزان دانشمند رو اونا درست کردن. فنلاند اولین کشوری است در جهان که دانشمند تحویل دنیا میده با یک کشور کوچک. دلیلش این مقدار آزادیه و این مقدار امکاناتی که بچه‌ها دارن. نه، این فرض که باید سخت گرفت تا از توش چیزی در بیار اصلا درست نیست. این همونه که آخر کار ما رو میرسونه به اینجا که بچه ها رو تنبیه کنیم یا تأخیر کنیم یا سرزنش کنیم تا بیشتر درس بخونن. هیچ مطالعه علمی رو نشون نمیده ابدا عزیز. این نگاه یه نگاهیست که ما متاسفانه در طول تاریخ در فرهنگمون جا انداختیم که محبت یا عدالت مساویست با مجازات یا محرومیت. اصلا درست نیست عزیز، به هیچ وجه. آدم ها در این آزادیه، در این شادیه، در این لذته که میل به رشد درشون بیشتر میشه. بنابراین من اصلا به این موضوع اینگونه نگاه نمی‌کنم، دلیلی هم برش نیست. حالا بچه‌هایی هستن که خیلی کمشون با تنبیه وقت به جایی که بشکنن میشکفن، ولی بیشترشون میشکنن. و بچه‌هایی هم هستن که به خاطر در اختیار گذاشتن همه امکانات میتونن هنوز خراب بشن. ولی آخه عزیز، من و شما یه فرضی داریم. من و شما فرضمون برای این است که فرض کنید یه پسر 16 ساله، یه پسر 20 ساله، همینقدر که لباسش درست بود، کفشش درست بود، چنین شام بود، همیشه درسته. نه، اون 100 تا چیز دیگری که میخواد زیبا باشه، خوشتیپ باشه، دماغش اینجوری باشه، سرش اونجوری باشه، خانوادش اونگونه باشن، خونش اینجوری باشه رو نداره. ما یه فرضی داریم که به اینا میدیم. ما 1/10 اون چیزی که نوجوان میخواد نداریم که بهش بدیم. اصلا چنین نیست. بنابراین این فرض رو نکنیم که او اینا رو میخواد ما بهش میدیم، پس مثلا لوس میشه یا بدون انگیزه میشه یا هدفاش از دست میده. مطلقا درست نیست. یعنی هیچ پدر و مادری به یه نوجوان و جوون حتی به نظر من 10% که او میخواد رو نمیدن. یه نوجوان دلش میخواد وقتی وارد مدرسه میشه، این پسره، حالا اونجا که مدارس جداست، امریکا دخترها عاشقش بشن، این دختره پسرها بخونیش، تو ورزش اینجوری باشه، تو موسیقی اینجوری باشه، نمراتش اینجوری باشه، شکلش این باشه، قدشون باشه، مادرش این باشه. کجا اینا رو باداری؟ نه، بی خودی بر محدودیتی که جهان داره محدودیت دیگه‌ای نباید اضافه کرد. اینی که به نظر من خودتون رو گرفتار اون نکنید، هر کاری میتونید براش بکنید. حالا اگر حرف دیگه ای دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم. لطفا روی خط باشید. شنگ رجمند با ما باشید.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم، واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه.
هاوس آف اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن هاوس آف اینشورنس 949 707 7777 949 707 4777. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
زیبا محکم متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000. نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000. آلن گوئن شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
رادیو همراه با همکاری کامرشل ترابل سفر دریایی 5 شب و 5 روزه‌ای از منطقه نیویورک به برمودا را به آگاهی می رساند. این سفر از تاریخ شنبه 3 سپتامبر آغاز شده و تا 8 سپتامبر ادامه می یابد. تجربه استثنایی با کشتی زیبا و با شکوه انتمامت سیز با رویال کربیان. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-800-1991.
من سیمور پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتهاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتهاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز. 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش میکنم.
سوال بگم، من در مورد یه مرد هاست و بعد زن هاست، به خصوص تو جامعه ایران. من برنامه شما رو کاملا گوش میکنم. دو تا خانم به شما تماس گرفتن. خانم اول در مورد تنوع طلبی سوال کرد از شما و خانم دوم در مورد خیانت مردان. در مورد اول شما اینجور گفتید که مردها به دلیل اون در واقع فیزیولوژیک بدنشون که و اینکه لذتشون در چیز میشونه، ولی زنها باید چیزی رو در وجود خودشون ببرن و این با فیزیک بدنشون هم هماهنگی داره. و بعد یه مقدار طول کشید که کنم یه رو 20 دقیقه در موردش صحبت کردیم. در کل من استنباط کردم که در واقع فلسفه وجودی مردها، اصلا فیزیولوژیک بدنشون، اینا در واقع به طبیعی این نیاز درشون هست. چند وقت بعد خانمی تماس
کرد. نه سب کنید، نیاز رو مطرح نه. نه مثلا
نیاز نه، ولی یک پتانسیل میشه گفت.
نه با اونم نه، اونم درست نیست. ببینید ماجرا این هست که محیط اجتماعی و روابط انسانی و واقعیت طبیعی این کار رو برای مرد راحت تر کرده. معناش حاصل است خیلی ساده، یه مرد تو رابطه جنسی آسیب نمینه، یه زن میتونه حامله بشه. دو یه مرد، خب نه، یه مرد به دلیلی که در رابطه جنسی با خارج از خودش ارتباط پیدا میکنه راحته، یه زن باید یه مرد رو به درون خودش بپذیره. برامی همه جای دنیا اون زمانی که به تجاوز میرسید نسبت تجاوز مردان به زنان ای بسا صد برابر زنان به مردان. خب این یه واقعیته، ولی معناش نه نیازه، نه معناش یه ضرورته، نه معناش احتیاجه، معناش واقعیت. معناش این است که شما وقتی که یه پسر 18 ساله دارید، یه دختر 18 ساله، دو تا بچه دو قلو دارید میرن و نمیان، شما بیشتر نگران دخترتون میشه تا پسر. به همین سادگی. این یه واقعیته. غلطه، بده، سخته، تلخه، دوست نداریم، باید عوضش کنیم. من اونا رو نمیفهمم، ولی بحث من بحث واقعیت عزیز. بنابراین این رو به صورت حق نصب کنید، چون مهم نتیجه گیریشه. این رو به صورت حق در نمیارم، به عنوان یه واقعیت در میارم. مردا از زنا قدشون بلندتره. تموم شد. شما میگید این دوست نداریم نباید باشه، میفهمم، ولی چنین هست. حالا چون نتیجه گیری همیشه برای من مهمه، میفرمایید.
بعد مثلا که اون تماس گرفت در مورد خیانت مردان، گفت که شما یه مقدار حتی یه جوری هم باشیز کردین که نه این حرف اصلا غلطه، چون تقریبا همون هر مردی که خیانت میکنه با یک زنه، که این زن طرف گفتیم جامعه آمریکا آمار گرفتن یه اگه 50% خیانت مردان بوده 30% خیانت زنان بوده. این تفاوت هم به این دلالت میده که یه سری از مردا با دخترای مجرد بودن که دیگه اون خیانت محسوب نمیشه.
نه باز ببینید، نه سب کنید وقتی راجبه نه چون وقتی که خودتون هرچی میفرمایید من میشنوم، ولی وقتی به من نسبتش بدید مسئله چیز دیگه است. عرض من یه نکته دیگه است. ببینید یک، تعداد زن و مردی که با هم رابطه نامشروع دارن همیشه مساویه. یعنی امشب اگر 10,000 مرد در لس آنجلس رفتن دنبال یه زن، 10,000 زن هم هست. بس این اول. دو، وقتی که به ازدواج میرسید آمارای امریکا در گذشته نشون میداد 40% مردان در زندگی زناشویی خیانت میکنن و 25% خانما در زندگی زناشویی خیانت میکنن، پس نشون میده زنا وفادارترند از مردان در زندگی زناشویی. اما این مردان 15% تفاوت که با اینجا وجود داره با زنانی رابطه برقرار میکنن که یا در ازدواجن یا خارجن. بنابراین دختران و زنا، دختران رو میشه گفت که مجرد هستن، احتمالا رابطه بیشتری با مردان دارند تا بستان مردان مجرد. علتش این است که اون مابعد تفاوت باید از نظر آماری بستان حل بشه، ولی باید متوجه نتیجه گیری ها بود. یک، تعداد زنان و مردان خیانتکار برابره. دو، مردان در زندگی زناشویی بیشتر خیانت میکنن تا زنان. سه، دخترانی که ازدواج نکردن معمولا رابطه بیشتری با مردان دارن تا رابطه مردان مجرد با زنان. اینا با توجه به یه واقعیت ها هست. حالا هر نتیجه شما میخواید بگیرید من در خدمتتون.
خب حالا سوال من تازه اینجاست که با تمام این صحبت ها وقتی من فکر میکنم که خب حالا مردها فیزیک بدنشون اون یک حالا حالت هاشون و با همون چیزی که شما گفتید واقعیت، یک واقعیتی هست که برقراره، حالا چه خوب چه بد، حالا با وجود اینها و بعد هم اشاره کردید که توی یک جامعه و فرهنگی مثل ما ایرانی ها یا حالا مسلمان ها که فرهنگ چند زنی هست، شما چه انتظاری دارید وقتی که این قانونی شده، فرهنگی شده، حتی قانونی شده و این حق رو به مرد میده، پس اون مرد برای اینکه این زن رو بگیره قبلش بالاخره باید آشنا بشه باش، برای این یه جورای اسم اون خیانت هم اینجا اون گم میشه. حالا من سوالم اینه که با وجود این واقعیت، این به خصوص توی این فرهنگه و این قانونه که یه جورایی توی شرعی رش میده و قانونی رش میده، من فکرش میکنم که حالا من یک مرد مثلا اگه من مرد بودم چه زندگی داشت انجام ندم مثلا. یعنی وقتی که همه چی اینجا به نفع واقعیت موضوع حقیقت حقیقت وجود داره، قانون و شرع و این حمایت هم وجود داره، میخوام اینو از نظر شما چه دلیل وجود داره که یک مرد انجام نده؟
خیلی ساده است عزیز، مطلبی که شما فرمودید حرف درستیه. از نظر مذهبی یه مرد با وجود همسر میتونه بره زن دیگه بگیره، از نظر قانونی یه چنین کاری رو میتونه بکنه. به یک اعتبار چیزی به اسم خیانت مرد وجود نداره، بنابراین شما هم حرف و نتیجه گیرتون این است که یه مرد چرا این کار رو نکنه. پاسخ این است که قانون غلطه و نگاه مذهبی غلطه. پاسخ این است که این کار اشتباهه. پاسخ این است که این مرد خیانتی نیست که به همسرش میکنه، اولین خیانت داره به خودش میکنه و به مادرش میکنه و به دخترش میکنه و به خواهرش میکنه و به جامعه میکنه. دوم، اون زنی هم که مرده همچین تجاوزی قرار بگیره، مطمئن باشید یه جوری فقط به صورت پنهانکارانه یه کاری میکنه. به همینجاست که غلطه. یعنی شما من میگید از نظر فرد یه کسی در یه محیطی مانند ایران فکر کنه چرا این کار نکنه، بهتون کاملا حق میدم و خیلی هم میکنن و این حرف درسته، ولی واقعیت وقتی از نظر نظام اجتماعی نگاه میکنید یه جامعه سالم برای مردان نه برای زنان جامعه ایست که مرد حق گرفتن یه زن بیشتر رو نداره و خیانت از آن زن و مرد هر دو است. حرف شما با توجه به آنچه که هست برای مردی که فکر میکنه من میخوام بر حال داشتن همسر با زنهای دیگه هم باشم، حالا در چارچوب ازدواج و صیغه یا هر چیزی و توجیه بکنه رو میفهمم، ولی اون مرد باید بدونه که زنی رو هم که او گرفته همسر واقعی او نیست، همسر او نیست. علاوه نوع رابطه یه رابطه سطحی گذرای مبتنی بر معامله و قرارداد و مهریه و پول و گرفتاریای از این قبیله. و دوم، متاسفانه با پذیرش این در حقیقت جایگاه مادرش رو و خواهرش رو و دخترش رو هم خراب کرده و از هم پاشیده. و اگر اینا هم براش مهم نیست، براش مهم نیست، حق با شماست، ولی این یه بیماری فرهنگیه، یه گرفتاری فرهنگیه، یه عیب و ایراد ضد اخلاقی و ضد انسانی قانون و باوره و به همین جهت است که غلطه. درست مثل این که من و شما بتونیم یه جا دزدی کنیم هیچ کس نفهمه، بگیم خب دزدی میکنیم دیگه، هیچ کس که نمیفهمه، چه اشکال داره که پول کسی رو برداریم. روزی که یه جامعه خودش رو تنزل میده در حد قانون و باور و این قانون با باور ضد اخلاقی، ضد انسانی و در تحلیل نهایی علیه خود اون آدم معلوم غلطه. به همین جاست که شما اگه بگید ما میخوایم دو تا جامعه داشته باشیم، یه جامعه‌ای که مردان در اونجا بتونن چند زن بگیرن و یه جامعه‌ای که در اونجا مردان بیشتر از یه زن نتونن بگیرن و در چارچوب یه چنین قانون و باوری نظام فرهنگی شکل و فرم بگیره، معلومه در اونجایی که انسان در ارتباط با یه نفر یه جامعه سالمتر، خوشحالتر، خوشبختتر، موفقتر از امنیت و آرامش برخوردارتره، برای که همه در اونجا لذت میبرن، همه در اونجا در یه امنیت و آرامشی هستن، ولی در اینجا نیست. و به همجاست که اون همه کثافتکاری و گرفتاری و بیماری و ازدواجای زوری و پنهانی و روابط عجیب و غریب و مواد مخدر و فحشا به بدترین صورتش تو اون جامعه خودشو نشون میده. و تازه حتی شما میتونید دو تا جامعه رو داشته باشید عزیز، که تو این جامعه 100 نفر رابطه جنسی نامشروع دارن، تو اون جامعه هم 100 نفر، ولی حداقل این 100 نفری که اینجا رابطه مشروع دارن اونقدر احساس گناه و بد و پنهانکاری و ترس و وحشت و بازی و سیاه بازی ندارن، راحت و آسوده. شما وقتی در امریکا هستید یا در اروپا هستید، پسر و دختری که میرن بیرون میتونن با هم باشن، حرف بزنن، بگن، بخندن، بگرم خواستن رابطه جنسی داشته باشن. در ایران روزی که شما این همه قواعد و محدودیت وضع کنید، در اولین فرصتی که پسر و دختر هم دیگر تنها پیدا کنن جز رابطه جنسی چیز دیگه براشون باقی نمونه و بعدم حسرته و در حقیقت تأکید روی رابطه جنسی. بنابراین از نظر من متاسفانه در یه جامعه مانند ایران به دلیل همین قواعد و قوانین رابطه جنسی غلط، بد، آزاردهنده، آسیب زننده و پیامدهای بد و منفی اون خیلی بیشتر از امریکاست. بنابراین شما من میگی جامعه سالمتر از نظر جنسی کجاست؟ میگم همین امریکای لعنتی است در مقام مقایسه با ایران. اشکال کار اینه. بنابراین اون چیزی که شما میفرمایید برداشت و دریافت درستی در یک واقعیتی در یک چارچوب محدودی است که یه مردی میگه من میتونم خیانت به همسرم نمی کنم، در حالی که زن دارم میتونم حتی دو تا سه تا زن دیگه بگیرم سیغم بکنم و بنابراین با آدم هم آشنا بشم، شاید از اونام زن خوبی در بیاد و به خاطر اون با این و اونم حرکت بکنه دلش هم خوش باشه. اما یه همچی آدمی باید بدونه از یک اوجی که میتونست تو زندگی زناشویی با یه زن داشته باشه دور میفته و چیزی به اسم عشق و محبت نه در ارتباط با او با همسرشه نه با دیگران. دو، مادر و خواهر و دخترش رو هم در معرض یه چنین سوء استفاده‌ای و یه چنین تنزلی از نظر جایگاه انسانی قرار داده. و سه، در تحلیل نهایی اونی که تونسته با آدمای مختلف باشه نه زنها زندگی رو نبرده، زندگی رو باخته، برای که اون تنوع پرستی نه سیری داره و نه پایان. به همین جاست که غلط است و بد عزیز. بنابراین من و شما مثل آدمی که بر میگرده میگه یه قلب سالم دارم با خوردن عرق یا کشیدن سیگار آسیب میبینه، میپذیره خوردن مشروب و یا کشیدن سیگار خوب نیست، ولی یکیسی که مثلا لذت الان اینا فکر میکنه، معلومه که فکر میکنه من آزادم چون سنم اینجاست میتونم مشروبم بخورم سیگارم بکشم چون مثلا سنم اونوری 21 ساله. آیا این یه انتخابی است که نشانه امتیاز یادم؟ نه، این فقط اجازه است و فرمان هست برای بد بودن و به خود بد کردن. به همین جهت است که حرف در یک دید و زاویه‌ای درسته ولی از جای دیگه حتما بد است و غلط.
بله ولی صحبت من یه پوزیشن در مورد این برای قضیه، یعنی حالا زنهایی که میان حالا یا زن دوم میشن یا معشوقه یک مرد میشن، من این برام سواله که زنی که همین زنی که پس میگه معشوقه یک مرد میشه، اگر خود شوهر داشته یه همچین شوهری که براش پیش میومد، واقعا حس دیوانگی بهش دست میداد؟ یعنی اصلا غیر قابل تصور براش، تو فرق نمی کنه برای یک زن علاوه حسی میگم، حالا کاری به قانون اینا ندارم که چقدر چی رو حق بهش میده، همون که یه مرد خیلی بدش میاد دانش به کسی دیگه باشه، من فکر میکنم برای زنا شاید چند برابر بدتر این حالت، حالا اسمش افادت بگیم یا هرچی. ولی من اینجا ترجمه میکنم که چرا بعضی از زنها یا میشه گفت دختران، حالا به خصوص اونا که مجردن یا زنهای مجردی هم، با وجودی که خودشون توی شرایط قرار بگیرن واقعا منفجر میشن، چرا تن به یه همچین ارتباط میدن؟ آیا من فکر میکنم این یه جوری بی‌تعهدیه و یه جوری ضایع کردن حق دیگریه، یعنی یه زن دیگه ای رو که از جنس خودشونه زیر پا میذارن، آیا این حق دارن این
کارو بکنن؟ نه نه ببینید عزیز، آخه نه نه آخه موضوع باز این همونجاست، ماجرا اصلا حق نیست. بعد این که من اگر یه کسی رو میخوام رفتم سراغش، حق به زنان دیگه یا مردان دیگر پایمال میکنم که به ذهن آدم نمیاد عزیز. این نگاه که تو اگر این کارو میکنی بقیه هم کردن چقدر بد میشه، میگه خاله من میکنم بقیه هم نمیکنم، بله من نکنم هم دیگران میکنن. نه اونجوری مردم نمیشه راستی که، یعنی یکی از اشتباهات این است که ما برگردیم بگیم تو اگر دروغ میگی بقیه هم دروغ میگن، بعد بیاد آسیبش به تو میخوره. اون حرفا خنده داره، اون حرفا بچه گول زنکه، اون حرف نیست، بحث چیز دیگه است. در یه چنین جامعه‌ای زن و مرد رابطهشون رابطه انسانی نیست، رابطه اخلاقی نیست، رابطه یک نوع بازی، یک نوع دزدیه. و بنابراین شما در جمع دزدان که یه سیستمی رو اینگونه پیاده کردید که حالا مسئله زدن و بردنه، اونم با فریب، با تقلب، با دروغ، با پنهانکاری، با دام افکندن، در یه همچی جامعه گرفت ما زندگی میکنید عزیز. اینجاست که مسئله است، یعنی گرفتاری اونجاست و بنابراین زن و مرد رو میبری در یه حد پایین. یعنی درست مثل این مونه که آدم ها رو وادار کنید در یه جای کثیفی با دست و پای کثیف غذاش کنم بریزید رو زمین در حالی که کثیفه ولی از شدت گرسنگی بخوره. تنزل جایگاه و پایگاه انسانی. بنابراین اون دختری هم که میبینه در یه جامعه زندگی میکنه که شوهرش میتونه بره چند تا زن بگیره، حالا که از یه مردی که در مقام مقایسه با بقیه مردانی که زن ندارن آشنا میشه، میبینه این مرد زندار در مجموع به عنوان یه کالا براش بهتره، به عنوان یه مجموعه براش بهتره، برای که اینم میاد فرض کنید زن دوم یا زن سوم یا معشوقه اون آقا میشه. در یه چنین شرایطی شما چی به وجود آورید؟ یه جامعه تنزلی یافته است که متاسفانه به وجود اومده، چون ما در ایران نیومدیم به انسان نگاه کنیم. اصلا موضوع انسان مطرح نیست، موضوع زن و مرد مطرح نیست، موضوع حتی رابطه جنسی مطرح نیست، مسئله عادت تناسلی مطرح شده که بابتش مردم پول میدن و میگیرن. و به همین جهت وقتی این دختر به جایی که 30 سالش باشه همون دختر 20 سالش باشه قیمتش بیشتر. و این بدبختی ماست، یعنی انسان رو به کالا تقلیل دادن و بعدن در بازار به روی او قیمت گذاشتن. اشکال کار همینه و به همین جهت است که متاسفانه این ماجرای حتی عقد و ازدواج تا زمانی که نرسه به اون اوج خودش هنوز یه خرید و فروش بازار بردگان و یه نوع روسبیگریست که خیلی تفاوتی نمی‌کنه. به همین جهت است که در بسیاری از جوامع زندگی زناشویی با فروش دختر و خرید از جانب مرد و بعدن محکومیت ها و مجبوریت ها و اجازه خروج نداری، اجازه حرف زدن نداری، اجازه پوشیدن این یا اونو نداری، که نوع بردگی و بندگی پذیرفته شده است که حالا چگونه اونو توضیح و توجیه میدیم مطلقا پایه و مایه علمی نداره، ولی در جامعه ما جا افتاده، بقیه هم باش پذیرفتن، بقیه هم باش همکاری میکنند و پذیرفتن. در این مورد زنان هم اون رو پذیرفتن طور که مردان پذیرفتن، چون اگر یکی از این گروه ها خیلی ناراضی بود احتمالاً کار دیگری میکرد، ولی متاسفانه با دو چیز، یکی احساس و یکی باورها، ما رو سر جا خودمون نشوندن و از اینجاست که گرفتاری ها شروع شده. مسائل مسائل روانی اجتماعی پیچ در پیچ و تو در تویه که مقدار با یه دقتی میشه راجبش حرف زد و من همین گونه به ذهن و نظرم اومد. به همین جاست که شما یه جامعه تنزل یافته دارید عزیز، شما یه جامعه دارید در ایران که ماجرای زن و مرد در جایگاه و پایگاه خودش نیست، بهشت زیر پای مادران هست، اما این مادرها بیشترشون در جهنم زندگی میکنن. حالا چه فایده داره که بهشت زیر پاشونه؟ ای کاش کمی از اون بهشت و مزایای اون در زندگی این زن هم وجود داشت، که نداره عزیز. متاسفانه یه واقعیت سخت و تلخی است که اون رو به راحتی میشه حس کرد و به همین جهت است که بنده شعارهای توخالی بی‌معنی رو برخی از اوقات میشنوم، ولی ابداً ارتباطی با واقعیت و اون احساس خوبه زنان و مردان نداره. امیدوارم یه روزی من شما به اینجا برسیم که بالاترین مرحله احساس انسانی که بر عقل حاکم و مسلط عشق و عشقی است که یک خواهه و فقط یکی رو میخواد، و همونطور که شما اگر برید دم مدرسه فقط پسر یا دختر خودتون رو میخواید بردارید، پسر و بچه بهتری رو برنمیدارید، یه روزی هم امید این است که ماجرای نگاه انسان به مادرشون، به پسرشون در ارتباط با همسرشون هم باشه که فقط او رو میخوام، معناش این نیست که او بهتره یا بهتر از دیگران نیست، مهم این است که این پسر منه و این مادر منه و اینم همسر منه، و نه اینکه چون همسر بهتری پیدا شد پس من اون رو عوض میکنم، اونطور که اگر پسر بهتری در مدرسه بود من به جای فرزندم او رو به خانه میارم. تا زمانی که به اونجا نرسیم هنوز گرفتار یه بازاری هستیم پر از مکر و حیله که امروز شما خودتون که در ایران تشریف دارید با گونه ازدواج ها و مهریه ها و بازی ها و پنهانکاری ها و دروغ ها و فریب ها و تظاهرات و همه چیز دیگرش بیش از بنا آشنایید. من متاسفانه به آخر این قسمت از برنامه رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، خیلی لطف کردین، ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار. شنگان عجبن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان،
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. علاقمندان به خوانندگی در سبک های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان در برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
چشمتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشمتو باز کن.
بستنیه لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران عصر در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 01329272.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301
310-586-9301 شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دوزی.
سلام، بفرمایید.
با تشکر از محبتی که نسبت به ما دارید، سوالم اینه که من دختر من با یه آقای اروپایی که در آمریکا زندگی میکنن ازدواج کرده و بگه تا چند وقت دیگه بچه دار میشه. بعد این مسئله اینه که تو خونه باید پدر مادر که یکی ایرانیه یکی اروپاییه باید به چه زبونی با بچه صحبت کنن؟
میشه من بفرمایید هر دو چند سالشون عزیز؟
دختر من 32 سالشه، 35 سالشه، دامادم 33 سالشه.
به من بفرمایید که این آقا فرمودید اروپایی‌اند ولی در امریکا زندگی میکنن؟
بله.
به من بفرمایید که دختر شما هم که در امریکا زندگی میکنه.
بله بله.
به من بفرمایید که زبانی که این دوتا با هم حرف میزنن چه هست؟
انگلیسی صحبت.
بنابراین ببینید عزیز، روزی که شما همسری انتخاب میکنید و به یه زبان دیگه باهاش صحبت میکنید، بهتر اون زبان زبان اصلی باشه و بنابراین دختر شما دلیلی برای این که بچه فارسی یاد بده نداره. برای اینکه فارسی یاد دادن دو تا عیب رو داره. عیب اول این است که فرض کنید پدر مثلا آلمانی باشه در اینجا، اونم ممکنه بخواد به بچه آلمانی یاد بده. بنابراین یه بچه ایست که مادری فارسی باش حرف میزنه، پدری آلمانی، پدر و مادر با هم انگلیسی، محیطی هم که هست در امریکاست، فقط جز گرفتاری و بیماری برای بچه چیز دیگه درست نمیکنه. دوم، مادر بیاد اصلا فارسی یاد بده، پدر این کارو نکنه. مادر با بچه یه حرفی میزنه که پدر نمیفهمه، یکیشون باید برای او ترجمه کنه. یعنی همچین احساس غربت و جدایی به نظر من معنی داره. نتیجتا پدر و مادر، یعنی پسر و دخترایی که ازدواج میکنن با یه خارجی، باید بپذیرن که فعلا در دوران کودکی به ویژه در 5 سال اول ماجرا این که زبان خودشون رو به بچه منتقل کنن منتفی است. عرضی هم نمی کنم که بوی بد داشته باشه، منی که نخواستم با یه ایرانی ازدواج کنم، حالا دلیلی نداره که حساسیت داشته باشم که پسر و دخترم باید فارسی حرف بزنن، در حالی که همسر من اون زبون رو اصلا نمیفهمه و گرفتاره، مگر اینکه اون همسرم فارسی بدونه. در اون صورت اونقدر مسئله و مشکل، این که داره فارسی یاد میگیرم به من کمک نمیکنه. بنابراین پاسخ شما مشخص عزیزم، به نظر من این بچه رو باید به زبون انگلیسی بار آورد، نه فارسی نه زبان اروپایی که پدرش صحبت میکنه.
حالا آقای دکتر، من پدر بزرگ و مادر بزرگشون مثلا که ایرانی هستن، خب انگلیسی بلد نیستن، بعد باید چیکار کنن؟ یعنی با بچه چجوری حرف
بزنن؟ هیچی با بچه حرف نمیتونن بزنن. برای که ببینید عزیز، داستان این است که حقی که برای پدر بزرگ و مادر بزرگ وجود نداره که بگیم ما پدر بزرگ، برای دختر شما رفته با یک کسی ازدواج کرده که ایرانی نیست.
بله.
و او هم حتما خوشحال نخواهد بود که ببینه اونا دارن یه زبونی حرف بزنن که اون نیف. اصلا محیط خونه محیطی است که باید همه چی شفاف و روشن باشه. بنابراین بچه حالا یه دو تا جمله حرف میزنه یا نمیزنه، و متاسفانه این یه واقعیتی است که وقتی که گفتم ما آمدیم ازدواج کردیم با خارجی، آگاهانه، آزادانه، با حق انتخاب و اختیار، حالا دیگه باید بپذیریم پیامده اون اینه. ولی برای بچه درست نخواهد بود، و بعدم بچه رو نمیشه بیایم بهش فارسی یاد بدیم چون میخواد با پدر بزرگش حرف بزنه. خب نزنه، همچین ضرورتی نداره عزیز. و برای حالا چه حرفی داره بزنه غیر از حرفای عادی و معمولی؟ و بچه ها رو همیشه شما میتونید محبت کنید، مهربونی کنید با رفتارتون، با عملتون، ولی گفتگوی میتونه اتفاق نیفته. حالا سن بچه بگذره از 5، 6 یا 7 سالگی خودش با موافقت همسر بخواد فارسی یاد بگیره یا مثلا آلمانی یاد بگیره، خب اون کار رو میشه کرد. ولی به نظر من در 2-3 سال اول حتما اشتباهه که بچه رو با زبانهای مختلف در حالی که پدر و مادر نمیفهمن آشنا کنیم، چون اون گیجی و گمی و گرفتاری میتونه بسیار به وجود بره. و ضمناً این بچه ها با گذشت زمان فارسی هم یاد نمیگیرن. تازه تو خانوادهایی که پدر ایرانیه، مادر ایرانیه، ارتباطات ایرانیه، بچه‌ها این فارسی یاد نمیگیرن تو امریکا. بله. حالا یه مرتبه ما از راه برسیم بگیم در اینجا میخوایم چنین کنیم. جان.
جونتون بی بلا. البته این شوهرش خیلی مایله و خودش هم مثلا داره فارسی یاد میگیره، میگه من یکی از خوشحالیم اینه که یه زبون دیگه یاد میگیره بچه فارسی نا. من دیگه نمیذارم. حالا
ببینید این حرفا در آغازش درسته، در عملم نخواهد بود. بله. حالا اگر پدر این چنین مشتاق علاقمنده، نه به خاطر همسرش میخواد این کارو بکنه، خب دختر شما هم میتونه کمکی با شوهر و پدر یه مقدار جملات و لغات فارسی رو باشون آشنا کنه. ولی اینکه مادر بخواد زبون فارسی رو به بچه بیاموزه که بعدم بتونن با هم گفتگو درباره موضوع بکنن، اون کار نخواهد شد عزیز.
بله.
ببینید بچه‌ها الان میرن تو محیط‌های آموزشی، وقتی میان خونه برای اولین بار یاد گرفته که مثلا پرس کنین به معلم چی میگن یا به کمک معلم چی میگن، بنابراین وقتی میاد خونه معادل فارسی اینا رو نمیدونه، و بنابراین حتی فارسی هم حرف بزنه این لغات رو به صورت انگلیسی میاره. بعدم همینقدر بچه راحت‌تره که بتونه گزارش روزی رو که در محیط آموزشی به زبان انگلیسی بوده به زبان انگلیسی بگه، نه به زبان فارسی. اصلا نمیکشه عزیز، برای که فرض بفرمایید یه بچه 12 ساله میتونه با 15,000 لغت انگلیسی روبرو بشه و آشنا بشه، در حالی که 1,200 لغت فارسی میتونه. خب این چطور میتونه اون زبان رو به این زبان تقلیل بده؟ اینه که برای پدر و مادری که ایرانی هستن، من توصیه‌ام در این که فقط فارسی حرف بزنن سر جاشه تا 2 سالگی، بعدن حرفا رو اونچه زدن وارد بعد. ولی وقتی یک نفرشون دیگه ایرانی نیست، به نظر من موضوع منتفی است عزیز.
بس آقای دکتر یه سوال دیگه
بفرمایید.
بچه که به دنیا بیاد تا آره مثلا اولش هر 2 ساعت 3 ساعت یه بار میخواد شیر بخوره، آیا اگر تو سبد خودش باشه میتونه تو اتاق پدر مادرش باشه؟ تا
من مشکلی برای بچه تو اتاق پدر و مادر در جای خودش باشه تا 5 ماهگی ندارم. یعنی وقتی که حدود 16 ماهش میشه، ببخشید 16 پوند 17 پوند 18 پوندش میشه، بچه رو باید از شیر مادر شب دور کرد، بنابراین دیگه مادر قرار نیست به شب شیر رو بده، ولی اگر جا داشته باشن از پنج ماهگی بتونن مقارن اون بچه رو به اتاق خودش بفرستن، بعدن ارتباطات و فاصله ها به درستی حفظ میشه. ولی اگر یک بچه رو تو اون اتاق نگه دارن، یا بدتر که امیدوارم نکنن توی رخت خواب نگه دارن، بعدن دور کردن بچه غیر ممکنه. بنابراین بچه میتونه تا حدود 4-5 ماهگی تو اتاق پدر مادر، تو جای خودش، تو گهواره خودش، هر جا هست باشه، تو تخت خواب خودش باشه. 5 ماهگی بعدم اگر اتاق دارن به اتاق دیگه منتقل بشه. ضمناً مقارن اون ایام 4 یا 5 ماهگی، همینقدر که وزنش مثلا به 7 کیلو یا حدود 16 پوند رسید، بهترش این هست که شیر شبش رو قطع کنیم برای سلامت مادر، برای آرامش مادر و برای جهاز هاضمه و دستگاه گوارشی بچه‌م. اینه که 7 ساعتی در حالت عادی غذا نداشته باشه و یک سر تا صبح بخواد.
بله، خیلی ممنون از محبتتون.
خواهش می‌کنم. خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
روز خوبی داشته.
شما همینطور عزیز. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چنگان اشمن بعد از چند پیام با ما باش.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنلای خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب‌کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power. آیا شما هم از درد بیخوابی رنج میبرید؟ درمان درد شما در دست ماست. دستگاه خواب با آوای لالایی ژیلا سیفی، لایف کوچ به همراه موسیقی دلتا که پایین آورنده امواج مغز شماست، برای خوابی خوش و عمیق. همراه با 7 سیدی خواب و بیخوابی. چرا میخوابیم و چرا نمیتوانیم بخوابیم؟ بررسی علل و عوامل اختلالات خواب و ارائه راهکارهای مفید برای داشتن خوابی عمیق. روغن لوندر ضد استراب، آرامش بخش و خواب‌آور. و 2 عدد ماسک خواب عمیق برای کمک به ترشح هورمون ملاتونین و یا هورمون خواب. برای تهیه این بسته بی‌نظیر لطفاً با شماره تلفن 818-657-9253 818-657-9253 تماس گرفته و یا به مراکز ایرانی وودلند هیلز مارکت و شرکت کتاب مراجعه فرمایید. خوب بخوابید تا بهتر زندگی کنید.
آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس های سودآور را برایتان ممکن می کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
توجه فرمایید برای تماس با آقای EdAct آشنایی و تسلط به زبان انگلیسی و یا حضور یک نفر مترجم توصیه می شود.
کاسپین در قلب ایرواین، 33 سال تجربه در ارائه بهترین و با کیفیت ترین غذاهای ایرانی و مدیترانه‌ای. فول بار همراه با موزیک زنده و گروه رقص. میهمانی ها و مراسم خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید. 877 کیترمی 949-651-8454 International Lunch Buffet Upstream Hookah Lounge Caspian 877 Caterme 949-651-8454
شنوندگان گرامی به برنامه راست و نیاز ها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که ما دو تا سفر دریایی یا کروز داریم. یکی سفر 7 شب و 7 روزه از سیاتل در ایالت واشنگتن هست به آلاسکا که در همین ماه اتفاق میفته. از روز یک شنبه 31 جولای آغاز شده و تا یک شنبه 7 آگست ادامه پیدا میکنه و در این سفرها افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده و معمولاً به تعداد هر روز 7 روز اگر هست یا 3 روز اگر هست 7 کنفرانس یا 3 کنفرانس خواهم داشت و بنابراین این سفر دیداریست از یک منطقه فوق‌العاده زیبا و باشکوه با کشتی بسیار زیبای روبی پرنسس. و سفر دیگه سفر 5 شب و 5 روزه هست از نیویورک یا نیوجرسی. بسیاری از دوستان در شرق امریکا و یا کانادا مایل بودن در این سفرها باشن و خوشبختانه این سفر فراهم آمده. این سفر از روز شنبه 3 سپتامبر آغاز شده و تا روز 5 شنبه 8 سپتامبر 5 شب و 5 روز ادامه پیدا میکنه. هدفم رفتن به جزیره برموداست و فوق‌العاده زیبا و جالبه. اما جالبترش این کشتی است که زیباترین کشتی هم‌اکنون جهانه، یعنی کشتی رویال کربیان هست، انتم آف ده سی. و وقتی شما به کشتی نگاه کنید می‌بینم کشتی 5 ماه هست، یعنی نوزاد است و فوق‌العاده زیبا، از امکانات تازه‌ای هم برخورداره. بنابراین عزیزانی که در منطقه واشنگتن دی سی و مریلند و ویرجینیا و نیویورک و نیوجرسی و بوستون و شیکاگو و تورنتو و مونترال و اینا هستن، اتاوا، همه ما به شما نزدیکیم و بنابراین عزیزانی که چنین سفری رو میخواستن چنین فرصتی فراهم اومده. اما متاسفانه 2 ماهی بیشتر وقت نیست، چون 3 سپتامبر تا 8 سپتامبر. ضمناً روز دوشنبه 5 سپتامبر لیبر دی هست، در امریکا تعطیل عمومی است، بنابراین فقط شما یه 3 شنبه و 4 شنبه رو نخواهید داشت از این 5 روز، ولی شنبه، یک شنبه و دوشنبه هر 3 روز تعطیل. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً من روز یک شنبه 24 جولای در اورنج کانتی کنفرانس دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی رو دارم. روز شنبه 30 جولای قبل از سفر آلاسکا در سیاتل یا در بلویو 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 تشکیل و تغییر شخصیت، 6 تا 9 خوشبختی و موفقیت. و بعد از برگشت از اون سفر در روز 7 آگست در ونکوور کانادا 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 دورایی ها یا بحران های زندگی و 6 تا 9 انسان دیروز و امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید یا از رادیو همراه بگیرید. به هر حال اگر مایلید در این 2 کروز باشید لطفاً هر چه زودتر اقدام کنید قبل از اینکه کشتی سولد اوت بشه و اگر هم به کنفرانس ها تشمیر کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام
عزیز،
من از ایران تماس میگیرم. 25 سالمه، بعد بچه وسط خانواده هستم، یه خواهر بزرگتر از خودم دارم و یه برادر کوچکتر از خودم. مهندسی شیمی میخونم دانشگاه آزاد که بعد از 6 سال و نیم ترم مصر تموم میشه بالاخره. من مادرم که افسرده است، پدرم هم قشنگ خودم احساس میکنم دو شخصیتیه.
یعنی چی از دو شخصیت؟ نسب کن ازم دو شخصیتی رو از کجا اسم میکنی؟
اصلا شخصیت داره. ببین مثلا هم نقش پدر، یه پدر دلسوز رو بازی میکنه، هم متاسفانه من وقتی 13 سالم بود یک بار من آزار جنسی رسونده.
خب البته من پدر بیمار هست، ولی دو شخصیت عزیز اون یه پدیده خیلی استثنایی است و معمولاً شخصیت‌ها از حضور و وجود هم خبر ندارن، یعنی یه نوع جابجایی است که مثل آدم 20 ساله میشه 60 ساله و 60 ساله میشه 20 ساله. پدر بیمار میتونه باشه، بایپولار دو قطبی میتونه باشه، معمولاً این با اون میاد، ولی منیک دیپرشن و دو قطبی با دو شخصیتی دو چیز متفاوته. حالا کاری به اون ندارم، ولی خودتو چه حال و احساسی داری عزیز؟
حالا اینم بگم، ایشون انحرافات جنسی خیلی شدید داره، همجنسگرایی کرده و حالا حتی متاسفانه بچه بازی.
با شما یه دفعه فقط این رابطه رو داشت؟
بله فقط یک بار. یعنی خیلی بزرگ نبود، در حدی که من وقتی با یه وکیل صحبت میکردم گفتم تجاوز، بعد برش توضیح دادم گفت این آزار جنسیه.
اوکی خب
من یکی از بزرگترین مشکلات بودی که همین پدرم هست، بعد مسئله ظاهرمه، اصلا از صورتم و وزنم راضی نیستم، مثلا لاغریه من سوژه فامیل بوده همیشه.
یعنی وزنت کمه عزیز؟
بله خیلی آقا قدرم بلند.
اوکی عزیز.
بعد خیلی شدیدن رویا بافم، خیلی خیلی، تا جایی که وقتی بچه بودم شاید یه بازی بود برام که خودم رو جای یه مرد میذاشتم و در واقع خودم رو از دور یک مرد میدیدم و هنوز که هنوز این در واقع شروع جدی شده و خودم با از دور باز وقتی میخوام متصورشان یک مرد میبینم که این آزارم میده، در صورتی که اصلا با جنسیت هم مشکل ندارم اصلا. این مشکل دیگه هم نه. بعد اضطراب شدید دارم خیلی.
نگران چه چیزایی هستی عزیز؟
همش احساس میکنم هیچی نشدم، به هیچ جا نرسیدم. راستش من تا اول دبیرستان شاگرد اول کل مدرسه‌مون بودم، بعد با یه دختری آشنا شدم، زیاد با هم مثلا این منور میرفتیم و کلا چون شخصیت خالی دارم عمیق نیستم با هر کس میگردم مثل اون میشم، باید شد که درس کم کم بذارم کنار، حتی یه سال پشت کنکور باشم، به جای ریسک کردم که درسام میافتادم، بعدم که میگم رشته که دوست داشتم وارد شدم، الان 6 سال نیمه که طول کشیده.
چقدر درگیر ارتباط با پسرا بودی و چند روزی به اونا نزدیک شدی؟
با پسره زیادی آشنا شدم، یعنی با هیچکون سنگی نشد و طولانی نشد رابطم. بعد من مشکلی که داشتم نمیدونم به چه دلیل، متاسفانه تو بچگی تجربه های جنسی زیادی داشتم با بچه های دیگه، نمیدونم
پسر یا دختر. پسر یا دختر؟
متاسفانه هر دو.
نمیده تو چه سنی شروع شد عزیز و چه کردی و چه میشد؟
من از 7 سالگی یادمه.
چی یادت عزیز؟
خب
هرچی دلت میخواد باش راحتی، اگه نمیخوای نگو عزیز. هرچی که
نه راحتم، نمیدونم بیانش تو خط رادیو درسته یا نه.
نه اونقدر مهم نیست، مثلا در یه حدی که فکر میکنی مناسب باشه عزیز.
خب چیز وحشتناکی نبود، در حد این که به هم نزدیک شیم.
اوکی اون بچه چند سالش بود؟
اون از من کوچیک‌تر بود 1 سال.
اوکی به هر حال این کنجکاوی تو بچه ها دیده میشه، بعدم به هر حال بعضی ها نسبت بهش بیش از حد حساسن جان.
من خب این باعث شد که روی فکر کنم مثل پدرم هم و این کاری که این با من کرده یه روی فکر کنم میگم که تو اصلا حق نداری، نه بده این شده، ولی خب فکر کنم منم یکی مثل اونم.
خب آخه این نتیجه گیر نببین عزیز، بچه ها تو سن 5-6-7-8 سالگی معمولا یه کنجکاوی هایی دارن، بعد یه شرایطی پیدا میشه، بعد یه چیزی شنیدن یه چیزی دیدن بر مبنا، یا حتی ممکنه یه رابطه دوتا حیوان رو با هم دیده باشن، اونا رو به نوعی عمل میکنن، ولی معناش این نیست که بدند یا عیب و ایرادی دارن. یه موجودی است که یه کنجکاوی داره، دستش رو به دست یک کسی میزنه، پاشو به پای یک کسی میزنه، برای او باز بدنشه. معنای خاصی که من و شما در بزرگسالی بهش بینیم که در کودکی برای بچه وجود نداره، بنابراین اون رو از سر بازی و کنجکاویه، البته میدونه که کار بد و غلطیه به خاطر محیط اطرافش، و ولی براش معنایی هیچی نداره عزیز، که من به خاطر اون بعد یه نتیجه گیری کنم که من پسر یا دختر بدیم.
خب این حرف شما تا چه سنی معقوله؟
تا سنی که واقعا یه مقدار تشخیص داده بشه که غالبا مثلا 11-12 زودتر معنایی نداره. بنابراین درسته که بچه جان
پس
ایزده. خب بیدونم، ولی اون مثلا با پسرها بود یا با دخترها بود؟
با پسرها.
خب اونا چقدر از تو کوچکتر یا بزرگتر بودن؟
شاید مثلا 7 سال.
7 سال بزرگتر یا کوچکتر؟
کوچکتر.
یعنی مثلا پسراشون 6 سالشون 5-6 سالشون بود. من خب اگر این بوده، خب مثلا تو در چه حدی فکر میکنی با اونا در ارتباط بودی؟ یا یادت میاد؟
خیلی کم.
ولی
خب باعث شده که من نسبت کنم.
خب در این که یه ذهن به هم ریخته ای داری حرفی نیست عزیز، در این که
شدیدن ذهنم شلوغه.
خب اون وقت اگر دکتر رفتی تشخیصی که روی تو تا به حال دادن چی بوده؟
من شفت دکتر رفتم، حالا شاید 2 سال پیش پیش آقای رفتم که ایشون به من لیتیوم میداد به دپاچین. بعد دوباره ذره گذشت پیش دکتر دیگه رفتم که به هم دیبال ورکس سودیوم میده با یه قرص ضد افسردگی که اسمش یادم نیست. اونم 6 ماه ادامه دادم، بعد احساس کردم تقریبا یعنی فقط یکم خوب شده بودم، خودم جوری احساس میکردم. بعدم بدون اینکه بهشون بگم قطع کردم. تا 1 ماه پیش یا در واقع حدود 20 روز پیش که رفتم پیش یه دکتر دیگه، ایشون به من سترالین 5 دادن، الاگست درست میگم، و بایوپیپرازول 5 در واقع، اون 5 این 5. بعد یکم در مورد روحی متغیر من صحبت کردیم با هم.
یعنی یه مقداری باز آخه تو همه اینا یه مقدار علائم دو قطبی رو تو نشون میدی، یعنی حالا
آره من خودم واقعا احساس میکنم من دیپرشن هستم.
رایت نه اونا پیداست، دوام خب در همون مسیره برای بهبود و معالجه با اوناست عزیز. بنابراین تو یه ذره موج میزن جان، بگو عزیز.
شخصیت نمایشی هم دارم، هیجانی نمایشی.
چه میکنی هیجانی و نمایشی؟
آقا تو کنم انگار دارم فیلم بازی میکنم.
خب حالا
مرفتی روی منه، من دارم دل برقیه هستم، اصلا میکنم خودم باشم، اطلاع به نفسم ندارم. اون قسمتی هم که شما میگید میدونم ولی نمیتونم، من اونم حکومت نفسم ندارم. بعد خیلی حساسم، خیلی اصلا کنم با خودم نیستم، وحدت وجودی ندارم، یک پارچه نیستم، تو تنهایی با خودم حرف میزنم، بی هدفم، تکبودیم، بعد برداشته غلط خیلی زیادی دارم، بعد یه آدم طلبکار و پرتوقعیم، به هیچ مذهب و نیروی موافق بشری هم اعتقاد ندارم. بعد وقتی میخوام نمیخوام با چیزی کنار بیام کاملا غیر منطقی میشم، یعنی اصلا سازگار نیستم کلن. بعد وقتی که با چیزی نمیخوام کنار بیام برگ موردم نیست، اصلا یه دو غیر منطقی میشم. بعد ترس از صمیمیت دارم، برای همین شاید اینقدر تنها مراوط اجتماعی بده.
تا فکر میکنه اگر به آدم ها نزدیک شدی چی میشه عزیز؟
فکر بلد نیستم بهشون نزدیک شم، ولی خب خودم اصلا میکنم یه ترسی هستی من شاید تو ناخودآگاه هم خودم اصلا آبا ندارم چرا اینجوریه. با دو تا دختری که دوست شدم با من در واقع اونا به من نزدیک شدن، نه من به اونا، قشنگ اینو حس میکردم خودم. بعد خوابم هم هی به هم میریزه، بعد احساس میکنم عمیق نیست چون خوابای خیلی مسخره و اضطراب آوری میبینم. بعد احساس میکنم وارد روند خودنابودگری شدم، یعنی همیشه که کلا بد غذا بودم ولی هنوزم خوب غذا نمیخورم، یعنی الان اینجوری شدم. میگم به خاطر عصبانیت که از شرایط زندگی، چون ما همیشه مشکل مالی داشتیم و به خاطر عصبانیت هم از ظاهرمه. بعد حالا میخوام ببینم که نظر شما اینه که اولا من بیماری به نظرتون چیه، بعد با توجه به اینکه من از بچگی تو خونمون همیشه بحث همیشه هنوزم که هنوز همینطوره، میخوام ببینم با توجه به شرایط من به نظرتون هم برای تشخیص بهتر هم با توجه به این جو موجود تو خونه من بستری بشم یا نه.
ببین عزیز، اولا در خصوص دو قطبی بودن هستی، مقدارم اختلال شخصیت داری، دختر باهوشی هستی، بعدم همه اینا رو یاد گرفتی و به این نجرسی که بهتره من بگم بعد که دیگه هیچ کس به من نتونه بگه تو از اون بدتری، و در نتیجه مکانیزم دفاعیت که هرچی عیب و ایرادم بود رو خودت ریختی، حتی برخی از چیزایی که واقعا به اون معنا نمیرسه، مثلا من با خیلی استراب و نگرانی همراه هم، بعد مثلا میگی راضی از خودم، خب نارضایتی متفاوت با استراب، ولی به هر حال اونم داری، حتی نمیخوام بگم آدم مضطربی نیستی، از یه طرف معتقدی حالت شیدایی و سرخوشی داری، هیستریانیکی، ولی از جانب دیگه میگی از ظاهرت یا بدنت خجالت میکشی، یعنی اینا نشون دهنده اینه که هیچ کدوم از اینا به این شدتی که تو میگی نیست، ولی تو خودتو مریض‌تر از اونی که هستی داری نشون میدی. حالا ماجرای بستری شدنت رو من نمیدونم، اگر خطراتی داشته باشی برای خودت و دیگران، اگر یه افکاری داری جای داره، ولی اگر تو بتونی به جای بستری شدن مثلا هفته ای سه روز یا حتی بیشتر دکترت رو ببینی، اون خیلی بیشتر به تو میتونه کنم. روان پزشک خب ممکنه ما یه دفعه تو رو ببینه، ولی روان شناست رو که ببینه چی کار میخواد با تو بکنه، و بنابراین بستری شدن برخی از وقت خیلی کمک میکنه. بعدم نمیدونم هزینه های بستری شدن تو با کیه و پدر مادر تو چقدر توانی همچی یا خود توان همچی پرداختی رو داری عزیز. بنابراین اگر یه روانشناس خوب خانم پیدا کنی، میتونه نیمی از اینا رو که اونقدر در تو سنگین و شدید نیست رو برای تو پاک کنه و اینقدر خودتو بد و بدتر از اونی که هستی نشون ندی که بعدن بخوای هم دیگه جایی برای اعتراض دیگری نگذاری، هم جایی به کسی به دنبال تنبیه تو نباشه. بنابراین ولی دواتو باید بخوری عزیز، و دواتو نمیخوری باید حتما با موافقت روانپزشکت باشه، ولی به نظر من روانپزشکت رو ببین، ببین توصیه ایشون چیه، ولی کوشش کن یه روانشناس خانم خوب که نگاه علمی و دقیقی داشته باشه بگیر. به نظر من در مدت کوتاهی خیلی چیزا میتونه در تو عوض بشه. بعدم اینقدر به خودت برچسب بد و منفی نزد، اینقدر حالت دشمنی و با خودت رو روش نده، برای اینکه دلیلی نداره، و بعدم به هر حال این یه چیزی نیست که واقعی باشه و درست باشه عزیز. توانایی های هوشی تو خوبه، یه مقدار ظرفیت عقلیت خوبه، اگر به راه بیفتی تو یه ماشینی هستی که به جای تو خیابون بری افتادی تو پیاده رو، آدم ها رو زیر میکنی، و بنابراین بهتره که بیای تو خیابون، شاید بشه آورده و بشه کمکت کرد، ولی دواتو باید بخوری، زیر نظر روانشناس و روانپزشک باشی، امیدوارم بتونی اینا رو پشت سر بذاری. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
من تا یه سوالی هم داشتم
جانم.
ببینید مثلا در مورد این استراب، من یه خبری خوندم تا وقتیش که تا 20 سال آینده تو کشوری مثل آمریکا یا ژاپن ربات‌ها تو مشاغل دفتری و کارگری جای انسان‌ها رو می‌گیرن. خودم فکر کردم حالا 20 سال نه، ولی 30 سال دیگه اگه توی ایران یه همچین اتفاقی بیفته، امثال من باید چیکار کنم؟ مثلا این واسه
خب ببین آخه دختر، مثلا اینکه من به تو بگم من الان نگرانم که 3 ماه دیگه در روز صبحونه چی بخورم، ویل کن مسخره بازی، بذارین مشکلات رو دنیا حل کنه. تو از حالا رفتی سراغ ربات ها. ببین عزیز، پیشرفت‌های علمی، اون چیزی که به عنوان اتوماتیک شدن و اینا هست، همیشه عده زیادی رو از کار بیکار کرده، ولی خود اونا کار بیشتری تولید کرده. بنابراین اصلا این معنا نداره از این حرفا، حرفایی است که برای یه نگاه بدبینی است که ممکنه یه شغلی یا یه مشاغلی از بین بره، ولی مشاغل دیگه‌ای براش پیدا میشه. شما آمدید یه چیزی رو از بین بردید، به جاش 10 تا چیز دیگه آمده. به هر حال انسان بیش از گذشته هم کار داره و هم کار میکنه، و بنابراین خودت نگران نکن. بعد اگر 20 سال بعد تو رو بیکارت کردن اشکال نداره، این مغز تو رو اگر ما از کار بندازیم که از همه بهتره. به هر حال خودت بی خودی درگیر حرفا و بحثای از این قبیل نکن، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم.
خدا نگهدار. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی
شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی می رسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شد.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
به وسیله رادیو همراه به اطلاع می‌رسانیم که سری جدید کارگاه‌های آموزشی علمی دکتر علی نیری با عنوان نقش فیزیک در زندگی روزانه از 9 جولای در شعله سانتا مونیکا از 1 تا 4 بعد از ظهر و از تاریخ 14 جولای در اوسی پلازای منطقه اورنج کانتی از 7 تا 10 شب و به مدت 4 هفته آغاز خواهد شد. ورودیه برای هر 4 هفته $50 خواهد بود و شما برای آگاهی‌های بیشتر می توانید با تلفن 714-585-2121 تماس بگیرید.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو 2 ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پوند لاغر کردم.
بابا ای والا
ماشاءالله چقدر حرف میزنی، یالا
آخر دیکتاتور پیداش.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010. LadenFitnessClub.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
سلام، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
متشکرم. آقای دکتر، میخواستم بپرسم، خیلی روز میخوام از صدای خودم رو میشنوم، آیا چاره‌ای هست که
ما مشکلی نداریم اینجا با شما، اگر هست نمیدونم، اشکال باید در اونجا باشه، یا حداقل در پخش صدا ما مشکلی نداریم عزیز.
ببخشید. خب سعی میکنم صحبتام بکنم. آیدی که من الان مدت 4 ساله که فرانسه هستم و دانشجوی سال دوم مستر آنتروپولوژی هم. قبل از اینکه از ایران بیام، خب تو ایران که بودم خیلی راحت بودم، اشتیاق زیاد داشتم برای اینکه از ایران بیام بیرون، هیچ تردیدی نداشتم، ولی همیشه من این پس ذهنم بود که یه روزی من یا آمریکا یا کانادا بایستی کارمو تمام کنم. منطقه الان که 4 سال گذشته اومدم فرانسه، زندگیم جا افتاده، به سبب زبان مسلط شدم راحتن، یه خورده این تردید رو هنوز دارم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه.
شما در چه دوره ای از انتروپولوژی و مردم شناسی هستید؟ یعنی لیسانس، فوق لیسانس، دکتراست، کجایی؟
من هم مسترم، فوق لیسانسم، سال مستر 1 و 2 رو گرفتم. من در حقیقت تهران موسیقی میخوندم، داشت تهران، بعد طراح انیمیشن بودم، چیزی که اصلا ربطی نداشت. منطقه چند تا سفر میکردم، مثلا برای راجب موسیقی فولکلور کار میکردم، با یکی از استادم آشنا شدم که از آمریکا میومد و ایشون اتنوموزیکولوژی بودن و منو تشویق کردن که نه اتنوموزیکولوژی و آنتروپولوژی رو بخونم و اینکه این شد که من
داره کاری با نرم وقتی کمی داره نه سب
کنیم. برای کانادا و فرانسه همزمان اقدام کرده بودم که مثلا ویزای من برای کانادا جور نشد و در نهایت اومدم فرانسه. الان موقعیتی هم که میتونم اینجا برای یه دکترا اقدام کنم و مدرکمو اینجا، یعنی ادامه بدم اینجا زندگیمو و همینجا بمونم، یا اینکه این استادم که باشون همیشه در ارتباط بودم و هستم منو خیلی تشویق میکنن که برای آمریکا مخصوصا بفرستم پروژه‌مو. موندم که چیکار کنم، یه خورده تردید زیادی دارم واسه.
ببینید عزیز، اینکه نه صبر کنید، این که شما دلتون می‌خواست بیاد کانادا و امریکا رو می‌فهمم، ولی اصولا برای یه رشته مثل انتروپولوژی یا اتنولوژی یا چیزایی مثل باستان شناسی و اینا حتما اروپا بهتر از امریکاست، برای که اونا اصلا یه سابقه طولانی تری دارن، یه مقدار مطالعات عمیق‌تر و سنگین‌تری کردن، یه مقدار فرهنگ‌هایی که مورد بحث و گفتگو هستن که غالبا در چارچوب مردم شناسی و انسان شناسی یا اینها میان بیشتر مربوط به اروپا و به یک اعتبار مستعمره های اروپا هستن. این که من فکر نمی کنم شما از نظر علمی در اونجا چیزی کم بیارید، بعدم شما 4 سال اونجایید، با زبان فرانسه آشنا هستید، این که الان بخواید جا به جا بشید و همه رو به هم بریزید و اینها خیلی باش من راحت نیستم، مگر اینکه دلایل خاصی برای خودتون داشته باشید که اون انتخاب شماست یا حوادث و اتفاقاتی مربوط به زندگیتون باشه. فقط من بگید شما که 33 سالتون از در ازدواج تا وارد چه کردید؟
من سال 2007 ازدواج کردم ایران، 1.5 سال بعد جدا شدم، ازدواج اشتباه بود.
خب حالا برنامه بعدیتون چیه؟
حالا برنامه ای که چندان
شما به جای انسان به جای انسان شناسی و مردم شناسی فعلا یه مرد شناسی بگیرید، تکلیف کار روشن کن. یا یه مرد یا نه میگیرن معطل نگوی دوربر تو ریخته از هر در خونه که بیاد بیرون دانشگاه همینجوری بازند دیگه، فقط دانشگاه خوبش رو انتخاب کنید چون به هر حال ولی به نظر
خوبش گیر نمیاد.
نه اونو میدونم متوجه هستم. حالا به هر حال شما به نظر من اگر همونجا بتونید برای جایی پیدا کنید، دلیلی وجود نداره که باز راهی یه جای دیگه بشین. من واقعا برای
سطح زندگی رو من نمیدونم، نمیتونم تشخیص بدم، یعنی چیزی که خب واضح بود، مبرهن بود، ایران هیچ تردیدی نداشتم که بیام بیرون. در حال حاضرم به هیچ عنوان تمایل ندارم که برگردم، حتی تو این 4 سالی که اومدم یک بارم نرفتم، برنگشتم ایران. رابطه خیلی محدودی دارم و هیچ دلتنگی و نمیدونم قربت و اینجور چیزام اصلا نداشتم تا الان. ولی مثلا اینه که راجبه مثلا یه چیزی مثل این موج عظیم مهاجرت به کانادا و آمریکا و کوچکترین مشکلی که مثلا اینجا پیش میاد باید میشه که من اینو دائما مقایسه کنم، در حالی که طرف دیگه قیاسمو نمیدونم چیه و این ندونستن این که چه جور زندگی ممکنه داشته باشم توی کانادا یا مثلا آمریکا، این برای من یه دیگه چیز مبهمیه که هی باعث میشه که انگیزه بشه که من از اینجا بکنم برم. و تا به امروز هم اینجا مثلا یه موقعیت کار حتی برای من پیش اومد که ممکن بود بتونه منو برای همیشه اینجا نگه داره سوئیس بود، خیلی موقعیت خوبی بود، توی موزه بود، من میتونستم برم کار کنم. اینا حتی چیز نکردم، جواب ندادم، انقدر که مطمئن بودم که خواهم رفت از اینجا. ولی الان این تردید دارم که تا سپتام باید سیتکسام مشخص کنم که اگر پروژه میخوام بفرستم برای دانشگاه کانادا آمریکا بفرستم و نکردم تا الان، نمیتونم این کار انجام بدم، تردید دارم.
نه ببینید عزیز، چند تا مسئله رو با هم مخلوط نکن. این که شما فکر میکنید یه جایی آسمانش رنگ دیگری هست غالب اوقات نظر درستی نیست. دوم که چیزای دلتون میخواسته یا سیر مهاجرین هم چی خبری نیست، یعنی سیر مهاجرین از کشوری اروپایی به امریکا و کانادا که اون خبرها نیست عزیز. این مال مردمانیست که از یه جای دیگه به دلایل دیگه ای میاد و شما خودتون اروپایی بدونید که اونجا هستید و جایی دارید تا یک فرض کنید هر جای دیگر دنیا که میخوان بیان امریکا و کانادا همطور که خیلی ها میخوان بیان اروپا، برای رشته شما اونجا همچنان خوبه. بعدم شما 4 سال اونجا بودید، بعدم احتمالا همطور که گفتید اونجا شغل و کار برای رشته شما خیلی بیشتر و بهتر پیدا میشه، برای که اینجا در حدی که من میدونم دایره خیلی بسته تری داره. امریکایی اصولا به اون مفهوم از فرهنگ و تمدن و تاریخ خیلی کاری ندارن، چون خودشونم تاریخی ندارن، خیلی هم شاید اشتباه نمی‌کنن. حالا که شما این رشته رو رفتید همونجا شاید مناسب‌تر باشه. اینکه هر مسئله و مشکلی در اروپا می‌بینید فکر کنید در امریکا یا کانادا نیست، خیلی نگاه و نظر درست نیست. علاوه من نه مرکز همه مسائل و مشکلاتم نه همه امکانات و امتیازات، من یه زندگی می‌خوام در یه چارچوب محدودی، در حالی که هوا می‌تونه سرد یا گرم باشه، من اگر بتونم اتاق خودمو گرماش رو یا در جرارش رو تنظیم کنم دیگه اونقدر به بیرون کاری نداره. برای من معتقدم شما اگر قرار چیزی رو بفرستید بفرستید به دو دلیل. یکی اینکه الان ببینید اصلا قبول میشید نه، چون اگر فرض کنید به دانشگاه خوبی راه پیدا نکردید، حالا نیومدنتون حداقل به خانه اینی که نتونستید یا نشده. دومی که اگر پذیرفتنتون ببینید امکانات و مزایاش چیه در جهت رشته و کارتون یه مقدار بیشتر بدونید، بعدم در جهت بازار کار بعد از اون، چون من در اون زمینه دومیش مقداری با توجه به آنچه که دور بر خودم میبینم تردید دارم. به اینقدر که اروپایی به دنبال اون چیزیش که حالا با مفهوم محدودی نه مفهوم دقیق و درسته فرهنگ روبروست، گرچه فرهنگ همه ساخت و پرداختهای انسانیست، ولی در کشورهای اروپایی درست مثل ایران ما فرهنگ جنبه‌های برجسته و والای انسانی، در حالی که چنین نیست. فحش هم جز فرهنگ عرض کنم ناسزا و شوخی هم جز فرهنگ است. این اون مفهومی است که میشناسیم از نظر علمی تکلیفش روشنه. بنابراین شما اقدامتون رو بکنید، بعد وقتی دیدید حق انتخاب دارید به شما میگن کانادا یا امریکا یه دانشگاه خوبی شما رو پذیرفته و ضمناً در پاریس یا فرانسه هر جام که هستید یه همچی چیزی هست، بعد مقایسه کنید. ولی اگر اینجا بهتون پذیرشی ندادن یا به هر حال آنچه که بود یه دوره طولانی بود، حالا باید 5 سال 7 سال هم اینجا بیاد بخونید تا دکترا بگیرید، در حالی که ممکنه تو فرانسه تو 3 سال بگیرید، خب اینا رو بعدم هزینه هاش رو بوستی که به شما میدن، کمک های مالی که میدن، اینا رو ضرب و جمع کنید ببینید چی هست. این اولا از نظر تحصیلتون کامل تعیین کننده است. اینکه حالا دوست دارید و اینا، اگر شما اونجا هم دکتراتون رو بگیرید بعدم بخواید بیاید، هی انگلیسیتون خوب باشه، به هر حال اینجا هم شاید برخی از اوقات به دلایلی همچنان مورد توجه باشید، ولی اینکه کجا هست رو من نمیدونم. محیط علمی رو میشناسم، ولی باید اونجا واقعا درخشید. اگر همچی درخششی دارید باز هم جا خواهید داشت. ولی در این حال هم یادتون باشه که حالا که اینقدر سرگرم مهاجرت و رضایت و نارضایتی از محیط هستید، ازدواج رو اگر میخواید بکنید هم فراموش نکنید، خیلی وقتی ندارید برای اینکه برید در اقوام گذشته مطالعه کنید، در حالی که زندگی عرض کنم قوم و خیشای خودتون هنوز پا در هوا مونده.
بله، این یه مسئله چیزه، این یه مسئله تعیین کننده است دقیقا برم، یعنی چیزی که باعث شده یه مقدار تردید کنم هم این هست، اینکه اینو تصورم اینه که اگر اینجا بمونم به ازدواج ختم میشه و بعدش ممکنه بچه دار شدن و اینا باشه، و این اگر که الان این کارو نکنم، یعنی نرم از اینجا نکنم، هرگز نخواهم کرد. این یه چیزیه که یه کنجکاویه در حقیقت.
آخه عزیزم، برای کنجکاوی که کنجکاوی مبنای اساسی زندگی نیست. کنجکاوی یعنی چه؟ اروپا و امریکا، اروپا و امریکا کنجکاوی نداره، اونم برای کسی که اومده بیرون. و بعدم اینکه یه کسرتی بعدن تمام عمرم بخورم که چرا کانادا نرفتم و امریکا. نه به نظر من شما بعد من که نگفتم اپلای بکنید، بعدم شما دلتون خواست یه پولی از اینجا پیدا کنید بیاید یه ما اینجا بمونید، ببینید خبر نیست، برمیگردید ببینید همون فرانسه خودتون دیگه. در حال من معتقدم شما درخواستای دوره فوق لیسانس و دکترا هر چه هست رو بدید، ببینید چه میشه، اوضاع رو ارزیابی کنید بر مبنای یک اینکه کدام محیط آموزشی و تحصیلی بهتری داره، دو کدام بعدن شغل و کاری هست، اون رو قرار به 70-80% موضوع. در 20% هم میل و خواهش و کنجکاوی شماست که همچنان هم میتونه سر جاش باشه، بلو اگر در اونجا هم درس هست و هم کار هست و هم پول هست و هم شوهر هست و هم بچه هست، لطفاً بچسبید. ما در امریکا همه اینا رو با هم نداریم. برای خوشحال شدم.
رقم آخرش خواهش می‌کنم، رقم آخرش فقط گیر نمیاد.
برحال این قدم، برحال مواظب خودتون باشید، ولی خوشحال شدم با دوست صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم دکتر، ممنونم ازتون. خدا
نگهدار. شنگون عجبن به پایان برنامه رسیدیم، چون یکی دو دقیقه، یه دقیقه، دو دقیقه فرصت هست. من فقط یادآوری میکنم که یک شنبه 24 در اورنج کانتی کنفرانس دارم، شنبه 30 در سیاتل در بلویو دو کنفرانس خواهم داشت، 7 آگست در ونکوور دو کنفرانس خواهم داشت. سفر 7 شب و 7 روزه داریم از سیاتل به آلاسکا که از 31 جولای آغاز شده تا 7 آگست، و سفر 5 شب و 5 روزه داریم در شرق امریکا از نیویورک، نیوجرسی و رفتن به جزیره فوق العاده زیبای برمودا که از تاریخ شنبه 3 سپتامبر آغاز شده تا 5 شنبه 8 سپتامبر، و ضمناً دوشنبه اون هم لیبر دی هست، تعطیله، بنابراین هفته تعطیلاته. اگر مایلید در این سفر یا هر دو سفر با ما باشید یا هر کدام، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان و مجاری ادراری، با بورد تخصصی از انجمن زنان و زایمان آمریکا، از پزشکان بنام و معتبر در سیدر ساینای مدیکال تاور. دکتر پریسا پورزند، متخصص در زایمان